اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اغفر لي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم.
صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. کمتر از ذره نیی، پست مشو، مهر بورز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. دامن دوست به دست آور و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و برخور، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان که اندین همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نئیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. تبریک عرض میکنم میلاد با سر سعادت حضرت علی اکبر، فرزند برومند ارباب و بزرگ همه دوستداران اهل بیت حضرت امام حسین علیه السلام رو. خدمت همه شما حضار محترم، استادان، میهمانان، میزبانان، بزرگوارانی که از ستاد بازسازی عتبات تشریف آوردن، استادانی که امروز در خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که از جاهای دیگه تشریف آوردن، این ابیاتی که خوندم در نظر بعضی از اهل سلوک هست که این ابیات توجه داره به حضرت علی اکبر علیه السلام، که اون ابتداش هم خیلی عجیب هست که شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان. سپاسگزارم از دوست عزیزمون جناب آقای مهندس افروزه که با تلاوت آیاتی مهم و ویژه و به طور خاص انتخاب شده مجلس رو نورانی کردن، که در واقع این آیات مقدمات، شاید بشه گفت که یک تمدن توحیدیه، اونجایی که ربنا انی اسکنت و به بادن غیر زیزرن و شاید زبان حال حضرت ابا عبدالله علیه السلام در همین روزی که تولد فرزندشون هم هست همین باشه که خدای من فرزندانم رو در یک وادی بدون کشت و زرعی دارم ساکن میکنم، اما این وادی بدون کشت و زرع در ماجرای حضرت ابراهیم به شیوهیه و در ماجرای حضرت امام حسین علیه السلام گویا به شیوه دیگریه، که به تعبیر اون بزرگ گفت که مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که بعد تو کردی یا او به جای آورد. خب امروز در این هماندیشه خانش تمدنی از سنت زیارت که به همت پژوهشگاه و ستاد ارتباط داره برگزار میشه، شادمانیم که گفتگو میکنیم درباره ماجراهای عتبه پژوهی و تلاش میکنیم برای اینکه جایگاه بدیم به زیارت شناسی و زیارت پژوهی و جایگاه اونها در تأسیس و تداوم تمدن ایرانی اسلامی. در گام نخست دعوت میکنم از جناب آقای دکتر موسی نجفی رئیس محترم پژوهشگاه که در خدمتشون باشیم. صلوات علیه و آله. آقای دکتر با ما گفتن اینجا بشینید، زعم سخنران هم اینجا تشریف میارن. گویا قطع کردن اون میکروفون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد. خیلی خوشبخت هستیم که میزبان دوستانه ستاد ارتباط هستیم. انشاءالله در بازدیدی که خواهیم داشت مهمان دوستان ستاد بشیم کربلا و جنب پژوهشگاهی ها که مدت خاص از ما طلب میکنن که خلاصی کارمانی جور بشه والا. از امام حسین میخوام ببته خب والا به جورایی همه اونم نوکره امام حسین هستیم، شما ما افتخار هستیم شده که مقدماتش جور بشه به برکت صلوات بر محمد آل
محمد آل
محمد. ایاد شهربانی رو میگوزن تولد حضرت علی اکبر هست که از بزرگان سید و سلوک میگفتن که در همین تهران که من بر اون پرسشی پیش اومده بود که حضرت علی اکبر مقامشون بالاتره یا سلمان فارسی، به من رسید که یک نگاه علی اکبر صد ها سلمان درست میکنه. این که بیولدم اومد داشتن شما گفتن اونو بکن دیروزم. خب متاسفانه حضرت آیت الله شوشتری که از معلمین برجسته عرفان اخلاق بودن، خیلی استاد بزرگی بودن، چون رحمت خدا رفتن و واقعا زایه بزرگی به نظرم مطمئن بگم روز روز زیارت از ایشونی نکته بگم. ایشونی گفتن که زیارت دو بود داره، تبلا و تبرا. می گفتن اون بدون تبرع تولا شکل نمی گیره حتی بلاتره، خیلی ها فقط تولا رو می گیرن تبرع رو ول می کنن. شما می گفتن نمیشه، سخت داره تولا رو. خب ممکنه مدر تولا رو برای دوان اهل سنت در سنت زیارت مشترک باشید، مدر تبرع نیسته اون دیگه مرحله بلاتر می خواهد. همونطور به یاده ازشون کرده باشه اینجون برم به مناسبت اینجا بگم بحث تمدن هست و زیارت. مهمترین فرقی که در تمدن اسلامی تمدن های منبعث از دین نسبت به تمدن های دیگه هست وجود یک مرکز قدسی هست. در تمدن های غربی یا شرقی دیگه نیست، مرکز قدسی باید باشه. حتی شهر اسلامی هم باید این مرکز قدسی داشته باشه. شما ببینید شهرهایی که به خاطر وجود ائمه ساخته شده مثل کربلا، نجف، مشهد، شهرها که قبلا نبوده که وقتی که مدفن امام معصوم شده کم کم دورش مرکز شد، وقت قطب شهر، مرکز شهر یک محل قدسیه، مثلا راه به ماهی عربایی که آخرش خط میشه به حرم ابا عبدالله، یک مرکز قدسی. این خیلی مهمه که مرکز قدسی بشه. این در مورد زیارت این مسئله مهمه، وجود یک مرکز ماورایی و ملکوتی. این در تمدن‌های غیر دینی دیگه این نیست، یکی دیگه مخصوص مسلمان ها به خصوص مخصوص ما شیعیانه، اونا دیگه از کسی نمیتونه بگیره. این از الان یه نکته که جازش بگیم، این نکته مهمه که در زیارت مهمه، این مسئله این تنوع ملیت هاست که معمولاً هر این زیارتگاه ها و زیارت ها نمیتونه بگیم مال یک کشوره، نه عطبات عالی ها مال عراقی هاست، نه مشهد مال ماست. این میتونیم ما افتر خواهش داشته باشیم که خدمت کنیم، اما زوار مساوی هست، یعنی نمیدونیم مثلا ظاهر پاکستانی یا عرب تو مشهد پایین تر، نه این تساویه بین ملیت ها در زیارت نظر من یک بعد بسیار عالی تمدنی ازش در میاد و مهمه، مخصوصا تنوع جغرافیایی که میدونیم در تمدن ملیت شرط نیست، تمدن میتونه پوشش بده ملیت های مختلف ها. حالا بینه، چون میدونیم بین تمدن و فرهنگ ارتباط هست، تمدن نمونه یه عالی تر فرهنگه، نظر میاد که یک جوری بین زیارت و زیارتگاه هم ارتباط هست. حالا از وقتا افرادی مثلا زیارت میکنن، اما زیارتگاه ها رو مثل وهابی ها شرک میدونن، به خود زیارت هم قبول ندارن. اینکه بین این دوتا یک چیز از خود این هم واضح ویژگیه به نظر من تمدنی داره که شما هم که میخواین برین اونجا باید این یک مکانی باشه، کما که عبادت هم همینطوره، وقتی میخواد عبادت کنی باید بری مسجد، باید که نه عبادت همه جا میشه کرد، اما آخر باید یه جایی باشه که مرکز عبادت باشه. به خودش یک نمونه یه تمدنی تو شهر اسلامی و باید مسجد باشه، مکان قدسی باشه برای عبادت. تو شهر غیر دینی خب معلومه جایی برای عبادت در نظر گرفته نمیشه، مثل تفاوتی که بگیره این بازارهای ما و این پاساژ ها هست. بازارهای ما، بازارهای قدیم ما، مسجد خیلی جایی مهمی داره، اما تو این مراکز جدیدی که ساخته میشه اگه زور و ضرب و زور شهرداری ها نباشه که نماز خونم نازم نیستن درست کنم، حالا یه اتاق کوچیکی دمی مثلا پشت دستشویی درست میکنم نمیستن نماز خانه، اما پیدا زوری اصلا جایی نداره اونجا. بودم مکانهای تجاری قدیمی شما صفوی و اینا رو ببینید، دوره قدیم در وسط بازار هم حوض علمیه هست هم مسجد، حوض علمیه هست تو این کسبه بدونن معاملاتی که میکنن، مکاسب با اینا باید بخونن، باید بلد باشن ربا رو باید بفهمن چیه غیر ربا چیه، کسب قدیم هم بلد بودن، الان این من بلد هستن پاساجی ها اونا بلد بودن قبلن. و همطور مسجد ازا بین این همونطور که بین فرهنگ و تمدن ارتباط هست، بین زیارت و زیارتگاه هم به نظر میاد یک ارتباط عمیق و وسیعی وجود داره. ما در مورد زیارتگاه های ما یه مسئله که در تمدن خیلی مهمه باز رعایت میشه و اون پاکیزگی و طهارته، چون ما هم در زیارت و همون نمازی که میخونیم باید وضو باشه و پاک باشیم یا غسل که انجام میدیم، مثلا آب کلا در محل برای عبادت ما آب جایگاه ویژه‌ای داره، حالا اگه نباشه میشه تیمم، اما آب خودش مظهر پاکیزگیه. در زیارتگاه های ما به دقت کنید اکثرا حوض وجود داره، از قدیم هم بوده، محلی بوده که آب هم وضو بگیرن هم مثلا بتونن حمام برن، این خب خودش این یک محل تمیزی و پاکی، نمیتونه شو کثیف باشی آلوده باشی وارد این زیارت، تمیز باشی پاک باشی، هم جسم رو پاک بکنی که بتونی درون رو پاک کنی، با جسم کثیف که نمیشه درون رو پاک کنی، با هم باشه. و نکته دیگه این که باز یه چیزی که به نظر من در زیارت خیلی مهمه و جنبه تمدنی داره و ما کم بهش توجه میکنیم، خود احترام به گذشتگان و اموات یک نشانه تمدنیه. من از مرحوم دکتر مشتهدی دارم استادم، چون گفتن که از قول هگل میگفتن که این رومی ها تو کتاب سقوط امپراتوری روم اون زمانی سقوط کردن که فکر کردن خودشون کسی هم و احترام آبا و اجدادشون از دست دادن. شون گفتن احترام گذشتگان خودش به خلاف اون چیزی که غرب زده ها به ما میکن. آقا ول کن این گذشتگان، مرده ها مرد، ما مرده پرست شدیم. حالا شما خیلی زنده پرستیم خودت، من هم تو چهار تا چیز هم نداشته باشیم، تاریخ چیزی نداریم دیگه. این اتفاقا قول ادوارد سعید میگه چند تا چیز که حالا شرق هنوز داره و ابژه غربی ها نشده، یکیش تاریخه، یکیش سنته. این دو تا را اینا نتونستن دست ببرن همینطوش. این دو تا مایه حیات ها زنده بودن ما شرقی ها نسبت به غربی هاست. خود احترام به اموات و مردگان ها، ما چون امام ها مرده البته نمیدونیم، ولی این ابراز و چون خود غربی ها هم ببینیم، چون از ایران ببینیم تفکر وهابیت که پایین ترین و وحشی ترین و ابتدایی ترین تفکر که خودشو به اسلام رفت شده که نداره دارم. ببین نسبت به اموات چقدر بی احترام هم قبرسونشون و چیز. از اون غربی ها رو ببینیم، ببین قبرسونشون چقدر آباده، خیلی احترام رو مرده باشون بزن رو کشور اروپایی اتفاقا اونا اگه مرده پرستی بد نیست و چرا اینقدر خودشون نسبت به امواتشون و مرده هاشون احترام میزن. این نسب نامه هایی که ما داریم اونا بیشتر از ما دارن، اونا خیلی به تاریخ گذشتشون ارزش قائلن و به گذشت افتخار هم میکنن. حالا به ما که میرسه این آدم هایی که سنهاشون مرده پرست، اصلا علتی ما پیشرفت نمی کنیم، مرده پرستیه. اگه خودمون اصلا اینطور نیست، این تفکر تفکر وهابیه نه تفکر غربی، اونه بیشتر که اینا اجازه نمیده. این هم باز به نظرم یه نکته. پس شما دقت کنید که از ابعاد تمدنی فضائل اخلاقیه. خب این تر ائمه معصوم ما و زیارتگاه های ما موج بزنه. تو خیلی آدم هایی که خیلی هم مبادی اخلاقا مثلا آداب نیستن میبینید وقتی وارد زیارتگاه ها میشن احساس میکنن یک دور بینه الهی داری نگاهشون میکنه، معدب میشن یا حقوق دیگر رو رعایت میکنن. مثلا مثلا خانم هایی که خب اعتقاده مثلا به حجاب و چیز ندارن، اونجا که میان استرس میکنن باید هم رنگ بشن. خب مهمه اینا، اینا خوش اخلاقه بگه اخلاق، یعنی زندگی مؤمنانه، زندگی مؤمنانه در زیارت خودش رو به بهترین وجه نشون میده. و یکی هم این پیوستگی زمانی هست که خب این قدره ما میتونیم به راحتی به گذشته اتصال پیدا کنیم با زیارت، در حالی که اون بزرگواران رو ندیدیم. یعنی ما به مشهد تدریس هم اینا داشتیم میرفتیم، زمستان بود، امام رضا عرض کردم پیش خودم تا بعد نماز صبح بود که امام رضا یه معجزه رو نشون بدیم، ما میاییم و میریم یه چیزی ببینیم از شما. برف هم اومد، همون وقتی دم یه پیرمرد و پیر زنده رو میان شد مثلا باز اگه 90 سال دست همو گرفتن تو این سر ما که لیزم نخورن برن به طرف حرم امام رضا میرن. شما گفتم که معجزه همینه دیگه، خیلی معجزه چی ببینیم؟ مثلا دست رو بزن طلا بشه. اینکه دوتا آدم سن 90 سالگی امام رضا هم که ندیدن ما، امام رضا هم 1300 سال پیشه، اما تو این هوای سرد دارن میرن، از خوابشون گذشتن، از شهرشون گذشتن، خودش معجزه است. در وقت پدر و مادرش بمیره صبح زود بلند نمیشه به سر قبرستون، باید میشه هوا روشن بشه، آفتاب بشه، تو این سن دارن خب معجزه اینه دیگه. خود همین عشقی که ولایت میده به اینها خودش یک معجزه است. و واقعا از این جنبه من به نظرم اومد که تمدن اسلامی ها، من به جایی نمشته بودم نه موافقه تمدن غرب نه مخالفش، از تمدن غرب برتره. یه مسئله دیگه میشه، چون در از این فکر کنم خیلی تمدن اسلامی باید بگیم نقطه مقابل غربه، نه میدونم برتر از غربه، کنه یه عناصری از تمدن غرب هم داشته باشه. یکی از ابعاد برتریش هم زیارته که اونها ندارن دیگه این بود ملکوتی و تمدن مادی و ناسوتی غرب این بود رو نداره. دو نکته دیگه هم به نظرم میاد که این تمدن اسلامی زیارت در تمدن اسلام با مفهوم هویت شدیداً در ارتباط الان همین هویت جامعه خود ما رو هم شکل میده، همین که ما اسم فرزندان ما اسم ائمه اطهار بذاریم، اسم دختران فاطمه و زهرا و مرضیه میذاریم، اون هویت دیگه. و این خواست همین زیارت ها به ما رسیده، از سنت ها رسیده در حقیقت هویت در پرتوه یک انسان کامل. و یکی هم بحث آخری که زیارت و مفهوم سعادت، ما آخرش در این زیارت هم حوائج دنیوی خودمون را نگاه میکنیم، هم اخروی خودمون را، و اینها را به واسطه یه فیض از یک انسان کامل و امام معصومی که هم در یه پایی در دنیا داره هم یه پایی در ملکوت میخواد، و این مختص فرهنگ اسلامی و به خصوص ما شیعیان هست انشاءالله که به برکت ائمه معصومی و فیض وجود اینها ملت ایران از همه آسیب ها مسئول و محفوظ باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
آقایان بسیار خوب استفاده کردیم، آقای دکتر نجفی عزیز سپاسگزاریم، نام بردید از مرحوم آیت الله شوشتری، خداوند روحشون شاد کنه که امروز بر دستان محبان امام حسین تشییع میشن و انشاءالله تدفین میشن، و نام بردید از مرحوم دکتر مجتهدی عزیز که روحشون غریق رحمت باشه، جناب آقای مهندس مجید نامجو جانشین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات هم تشریف دارن، در خدمتشون هستیم و دعوت میکنیم ازشون با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. لا شما تشریف بیاد بالا بشین، خب مثل که فقط قرار بود ما بیایم اینجا بشینیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سخت و مجرم کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استقیم این خون خیلی ناصرین و بشرحلی صدری و یسرلی امری و احلول عقدتم من لسانی و قول قول. خب من هم به نوبه خودم ایام رو تبریک میگم، ایام شعبانیه و روز تولد حضرت علی اکبر علیه السلام و خدمت همه حضار گرامی، و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه، همکاران خوب خودم در مرکز پژوهش و مستندسازی و همچنین پژوهشگاه خدمت شما که عرض کنم
علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی. خب من آغاز سخنم رو از کسی باید شروع بکنم که موجب احداث یا ایجاد این شجره طیبه به نام ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات شد. همین روز که داشتم فکر میکردم که بیام تو این جلسه چی بگم، به خاطرم اومد که یک جوانی از یکی از روستاهای جابور به نام سلیمانی حرکت میکنه میاد و چنین اثرات بزرگی رو در کشور ایجاد میکنه که یکی از اثراتش همین ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات از سال 82 ایشون این کار شروع میکنه، بدون اینکه پشتوانه ملی یا پشتوانه کشوری برای سرباز سلیمانی متصور باشه. نهال این درخت رو میکاره و این درخت الان یعنی بکنم سال آینده میشه 21 ساله، در حالی که پشتم فکر میکردم که مثلا فرض کنید نهادهای بزرگی مثل جهاد سازندگی در همین انقلاب شکل گرفت و در همین انقلاب در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شد، یا مثلا کمیته ها در نیروی انتظامی ادغام شد. ولی چی میشه یک روستازاده میاد یک نهادسازی میکنه و این نهاد الان به جایی رسیده که هم عراقی ها و هم ایرانی ها اعتراف میکنن که این نهاد رو نمیتونن حذف کنن از مجموعه کارهای خودشون. الحمدلله به خاطر اخلاص، به خاطر اون ایمان و اون اعتقادی بود که سرور سلیمانی برای کاشت این نهاد داشت و ما امیدواریم به عنوان وارثین مجموعه صدا توسعه و بازسازی ارتباط عالیات بتونیم اینو حفظ کنیم، بتونیم نگه داریم و حرکت بدیم به سمت اهدافی که براش طراحی شد. خب مداره این که مجموعه شاید خیلی در جریان مأموریت‌های ستاد نباشن، به طور خلاصه در حد چند دقیقه من مأموریت‌های ستاد ارتباط، ستاد توسعه و بازسازی ارتباط رو خدمتتون عرض کنم. با من یک نهادی که اولین مأموریتمون جمع‌آوری کمک‌های مردمی است و ایجاد اعتماد و در حقیقت به عنوان وکیل کسایی که نظم می‌کنند و وقف می‌کنند برای توسعه اطول مقدسه که خود سفارش سرور سلیمانی به ما این بود که باید روز به روز اعتماد مردم به این مجموعه بیشتر بشه، هر اون کار که لازمه انجام بدید برای که اعتماد مردم بیشتر به مجموعه جلب بشه، که خب الحمدلله تمام تلاش ستاد این بودی که این اعتماد روز به روز بیشتر بشه با ایجاد شفافیت در کارها و عملیاتی که داره انجام بود. این اولین مأموریت ما. دومین مأموریتمون ساخت و سازهایی که در عراق انجام میدیم. خب همونجور که میدونید ما در نجف اشرف 230,000 متر مربع سن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در کنار حرم حضرت علی علیه السلام ساختیم و الان منتظر افتتاحش هستیم. فقط عراقیای خورده تعلم میکنن توی افتتاحش که باید انشاءالله افتتاح بشه. در کربلا حرم در کنار حرم امام حسین علیه السلام صحن حضرت زینب سلام الله علیها رو در حال ساخت داریم که 35,000 متر مربع ظرفیت داره، کارهای اولیه یعنی کار 50% پروژه پیشرفت داره، صفرکاری ها اینا انجام شده، اما مشغول کارهای ضعیفکاری و کارهای نازوکاری و کارهای نماکاری این پروژه هستیم. و در کاظمین هم کار کوچک و بزرگ زیادی ستاد انجام داده، ولی الان بزرگترین پروژهش پروژه صحن امام محمد باقر علیه السلام هست که داره در حال انجام داره. در سامرا نیز ما کارهایی رو داریم برای مقاومت سازی حرم مطهر امامین عسکری در سامرا داریم انجام میدیم که مجموعا ستاد الان در تمام شهر زیارتی عراق کارهای کوچک و بزرگی رو انجام میده. خب این پروژه ها معمولا پروژه های مشارکتی هستن که حدود 50% خود عراقی ها آورده میارن، 50% ما از کمک های مردمی ایران استفاده میکنیم و کمک های جذب میکنیم برای این پروژه ها و خودمون هدفمون این هست که از توانمندی ایرانی ها، دانشمندان ایرانی، کارشناسان ایرانی، مهندسین ایرانی، سازندگان ایرانی استفاده کنیم. البته جاهای با عراقی ها اختلاف پیدا می کنیم روی موضوع تجهیزات و اینها، اونا معمولا تجهیزات اروپایی رو ممکنه بخوان برای کاراشون که ما در حقیقت میگیم این کار از عهده ما بر نمیاد که ما پول مردم ایران رو خرج بالاخره خرید خارجی بکنیم. اگر نیاز داره پروژه شما به خرید خارجی خودتون انجام بدید، آنها رو خودشون انجام میدن، ولی ما همیشه خریدامون اکثرا و بالای 90% ما از داخل ایران هست که داریم انجام بدیم. این همون بحثای ساخت و سازی که انجام بدیم. این دومین مأموریت ماست. سومین مأموریتمون هم بحث اربعین هست به عنوان کمیته مشارکت های مردمی و اسکان تغذیه ستاد مرکزی اربعین فعالیت میکنیم که در خصورت نزدیک به 3,000 تا بیش از 3,000 تا موکب رو در سراسر کشور ساماندهی میکنیم و اینها میرن در ایران و عراق به زائرین اربعین خدماتی رو ارائه میکنیم. اما چرا ما اینجا جمع شدیم و چرا ستاد ارتباط با پژوهشگاه علوم انسانی وارد بحث و مذاکره و اینها شده؟ این در حقیقت بر اساس اون نیازی که احساس می شد که ما به کار علمی و پژوهشی در رابطه و معنویت هامون به شدت نیاز داریم. اگر هر نهادی بخواد مسیر رشد خودش رو و تعالی خودش رو طی بکنه، نمیتونه بدون دانش، بدون استفاده از مراکز علمی و تحقیقاتی که در این رابطه کار میکنن کارش رو پیش ببره. برای همین خاطر یک توافقنامه رو با پژوهشگاه امضا کردیم. خب الحمدلله کارهای خوبی رو نمایندگان ستاد ارتباط که مرکز پژوهشگاه هست با پژوهشگاه انجام دادن، پیش بردن، که سال گذشته من خودم شاهد بودم که یک نشستی رو پیرامون هویت اربعین در ستاد داشتیم که خیلی مورد استفاده واقع شد. اما این جلسه هم حتما ضبط میشه و حتما ازش کلیپ های تهیه خواهد شد و گزارش های تهیه خواهد شد که میتونه بسیار موثر باشه برای تعمیق و عمق‌بخشی به دانش و سیرت همه کسایی که در رابطه با ستاد کار میکنه. خب امسال ما با همکاری آقای دکتر نجفی و همکارانشون و اساتید گرانقدری که در این پژوهشگاه حضور دارن، 4 تا در حقیقت نشست برگزار میشه و 4 موضوع رو در رابطه با این نشست برگزار میشه. یه خوانش هویتی و تاریخی است، خوانش نشان شناختی و خوانش جریان شناختی و خوانش پدیدار شناختی است از سنت زیارت که مورد بررسی قرار میگیره. و جا داره من همینجا تشکر کنم از همه اساتید و کسانی که در این رابطه مشارکت میکنن و در حقیقت در این مباحث وارد میشن. امیدواریم که این سلسله نشست‌ها با همکاری دو مجموعه ادامه پیدا بکنه و شاهد کارهای تاثیرگذار و وحشی به موضوع ارتباط پژوهشی و سایر مأموریت‌های ستاد باشه. البته آقای مهندس جلال مهاب که رئیس ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات هستن، در ساختار ستاد این پیشبینی رو کردن که این مرکز پژوهش و مستندسازی رو ایجاد کردن که این موضوعات رو دنبال کنه و ما لازم داریم که در این عرصه ها وارد بشیم و موضوعات مختلفی رو در رابطه مورد بحث و بررسی قرار بدیم که عقب نمونیم از مرز دانش این کار. خب ما تنها با این مجموعه تحقیقاتی یا این پژوهشگاه در ارتباط نیستیم. ما برای ساخت صحنه حضرت فاطمه زهرا در نجف از دانشگاه شهید بهشتی کمک کردیم، از آقای دکتر ندیمی به عنوان یکی از اساتید گرانقدر استفاده کردیم. در ساخت صحنه حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا از دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر خان محمدی بهره بردیم. در رابطه با موضوعات و کارهایی که در خود حرم امام حسین ایجاد کردیم از دانشگاه شیراز آقای دکتر قهرمانی آقای دکتر بنام استفاده کردیم و ارتباط ستاد الحمدلله با مراکز علمی و تحقیقاتی به خوبی برقراره و ما بنا داریم اینو توسعه بدیم و گسترش بدیم و بسیار هم افتخار میکنیم به این کارهایی که دانشگاه ها در کنار ستاد ارتباط انجام بدن، چون یک طرف خارجی داره اینو میبینه و رسد میکنه و امتیاز میده به کارمون و این بسیار موجب مراقبت است. البته اون چی که من به عنوان درخواست پایانیم هست از همکارای خودم و این پژوهشگاه اینه که در رابطه با موضوعات مورد نیاز و فوری ما حتما نشستهایی رو برگزار کنن و افکار و ایده هایی که باید کمک ما بیاد در این رابطه حتما اینها رو به کمک ما بیارن. ما نیازهای فوری داریم برای پژوهش در رابطه با آداب و اخلاق زائر اربعینی. یکی از نیازهای اصلی ماست که باید حتما دنبال بشه. یکی از موضوعات مهم دیگه ما بحث مردمی سازیه، بحث اربعینی، یا بهتر بگم حفظ مردمی بودن این اربعین است که الان داره انجام میشه. برها بایدها و نمایدهایی که میتونه بحث دخالت حاکمیت رو در موضوع اربعین تنظیم بکنه، اینها مورد نیاز شدید و فوری ما هست که میتونه برمان کارهای بعدی دوستانمون در این دو تا مجموعه مورد هدف باشه و مورد نیاز هست که انشاءالله به عهده بگیریم و دنبال. خب من در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر نجاتی دو تا مطلب به ذهنم اومد که در پایان صحبتم عرض کنم خدمت دوستان. من یادم هست روزای اول انقلاب که حضرت امام موضوع زیارت رو نگاه میکردن، وقتی که اون وضعیت اسفبار و اسفناک رو در زیارت خانه کعبه دیدن، هشداری رو اعلام کردن که سعودی ها مجبور شدن که اون اقدامات اساسی رو برای بحث زیارت در رابطه با زیارت خانه خدا به عمل بیارن. و اگر اون هشدار از امام نبود، این وهابی رو به هیچ وجه دنبال این کارها نبودن، که هشدار حضرت امام باعث شد که اونها بالاخره به خود بیان و برای زائرین یه اقداماتی رو بکنن، که این به نظرم از نگاه حضرت امام خیلی نکته بارز و جالبی بود در اون زمان. پیشنهادی که امام مطرح کرد و اگر شما نمیتونید اداره کنید، بذارید که کشورهای اسلامی به هم بشن و با هم بتونن یک سازمان رو ایجاد کنن برای زائرین خانه خدا، که خب اونها به خود اومدند و یه کاری کردن که الان الحمدلله خب وضع رو میبینید از نظر بهداشتی و از نظر تنظیم و مراعات بحث زیارت بسیار نسبت به گذشته متفاوت هست. نکته دومی که آقای نجفی بحث کردن، گفتن که ما داریم دعوت میشیم برای رفتن به کربلا و عتبات عالیه. خب امروز روز تولد حضرت علی اکبر علیه السلام هست. من همینجا اعلام میکنم استاد عتبات عالیه آماده است استقبال کنه از تیم خوبی که آقای نجفی به نوع هست به عنوان زیارت بیارن و ما در عراق ازشون استقبال میکنیم و آمادگی داریم از دوستان عزیزی که به عنوان پژوهشگاه در رابطه با این موضوع به ما کمک میکنن ازشون استقبال کنیم و از وجودشون هم استفاده کنیم انشاءالله در همون بالاخره موضوعاتی که مطرح خواهد شد در کربلا، در کاظمین، در نجف و در سامنه. بیش از این مصدی نشد و انشاءالله که نتایج خوب این جلسه و این نشست رو که یک روزه خواهد بود این نشست فکر میکنم درست میگم حتما داره ضبط میشه و به صورت خوب بهش پرداخته میشه و استفاده میشه در فضای مجازی برای اون وحشیدن به اعتقادات و به روش ها و منش هایی که استفاد اعتقاد در پیش داره. بیش از این متعدد نشم، با ذکر یک صلوات به صورت خودم خاتم میرم. خواهیم بکنم من چون یک جلسه دیگه دارم از مدتون رخص میشم، بعدا خلاصه برنامه شما رو از آقای سبا کرمی و آقای دکتر شاکری خواهم بیارم با کسب اجازه از محضر همه عزیزم. بسیار
آقا زنده باد، دست شما درد نکنه. یالله خیلی متشکریم جناب آقای نامجوی عزیز و شادمانیم از وعده‌ای که فرمودید. امیدواریم که این وعده به زودی زود محقق بشه و همکاران و بزرگواران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در اولین فرصت بتونن به عتبات عالیات مشرف بشن. خب جناب آقای یحیی فوزی عزیز هم با معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی تشریف دارن، در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، زحمت کشتین، با صلواتی ازشون استقبال میکنیم. الله صلی الله علیه و محمد محبت کردیم بالاخره یه نفر ما رو یاد سلامت بسید در خدمت. خب خوش آمدم عرض کنیم خدمت دوستان عزیزی که به جمع ما ملحق شدن. سلام آقای دکتر، خوش آمدین. سلام، سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدین. بفرمید. بفرمید. خوش آمدین. بفرمید. خیلی مردم آقای دکتر شاید آجا خیلی مردم عزیزم. خانم دکتر خیلی مردم عزیزم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، مهمانان گرامی، و تشکر میکنم از حضور سبز همه دوستانی که زحمت کشتن تشریف بردن در جلسه. عرض کنم روز شما به هر حال این جلسه جلسه خیلی خوب و مبارکی هست، چون بالاخره به نام اهمیت‌ها و به نام به هر حال اربعین مثلا ما هست و انسان یه احساس خوبی داره وقتی تو جلسه میشینه و در مورد مسائل صحبت میکنه. بعد شاید هم چند تا جلسه در استاد ارتباط برگزار شده و این جلسه ادامه همون جلسات هست. امیدوارم که امروز که تقریبا تا ساعت 4 بعد از ظهر جلسه ادامه داره بتونی مباحث خوبی رو مطرح بشه و استفاده بکنیم و کمک بکنیم به هر حال به بهتر برگزار شدن و به هر حال غنا بخشیدن به ادبیات مربوط به این حوزه خوب. من ضمن اینکه استفاده کردم از مطالب آقای نامجو آقای دکتر نجفی، میخوام به این بحث بپردازم که بالاخره چرا پژوهشگاه ورود پیدا کرده به این بحث. بالاخره پژوهشگاه علوم انسانی چه نیازی هست که میخواد به این مسئله بپردازه، به بحث به هر حال اربعین، بحث زیارت. ما اگه بخوام یه، چون عنوان این بعد جلسم هست در واقع اون بحث زیارت و اون ابعاد تمدنی زیارت، و بنابراین من میخوام چند جمله به این مسئله اشاره کنم. خیلی وقتی نمیگیرم چون دو ساعت 10 بیشتر پنل اول نیست و بعدش پنل دوم شروع میشه و استفاده میکنیم از دیگر هستیم. بحث به هر حال کار ستاد اربعین عمدتاً موضوع محورش بحث زیارته و زیارت به هر حال یک پدیده انسانیه، یک پدیده انسانی هست که دارای وجوه مختلف هست. یه پدیدیه که در تاریخ بشر به هر حال عکس همه ادیان، همه مذاهب به هر حال یه بخشی از بدنه و کارهاشون عمدتاً بحث زیارت بوده. زیارت جزء به هر حال مناسک آیینی هست، جزء فرهنگ آیینی هست و در واقع بخشی از فرهنگ جوامع محسوب میشه. یعنی ما اگه میخواییم فرهنگ جوامع مختلف رو، ادیان مختلف رو بررسی بکنیم، یه بخشش اون جلوش در زیارت تجلی پیدا میکنه. و اصولا زیارت یه موضوع علوم انسانیه. چرا؟ چون بالاخره با کنش و رفتار انسان سر و کار داره. یعنی انسانها به هر حال رفتارها و کنشهایی رو انجام میدن در قالب زیارت که مورد قابل مطالعه است، قابل بحثه، ابعاد مختلف داره. زیارت فقط یک عمل در واقع خاص و تکوچی نیست، بلکه ابعاد عبادی و دینی داره، جدای از اون ابعاد جامعه شناسی فرهنگی داره که میشه واقعا در جامعه شناسی فرهنگی زیارت رو مورد مطالعه قرار داد. و الان هم خب شما میبینید که در دنیا ما مراکز مختلفی رو داریم، پژوهشگران متعددی رو داریم که این مسئله میپردازن، ادیان مختلف، و کار گسترده ای هم تو دنیا انجام شده در خصوص زیارت. خصوص اینکه زیارت بالاخره و این مناسک، حتی در خصوص این نشانه های دینی، این نشانه هایی که به هر حال تو مراکز زیارتی استفاده میشه و تو این برای این بحث هایی که الان مطرحه و شما اگه سرچی بکنید توی همین گوگل و اینها رو زمینه، کلی ادبیات و اطلاعات واقعا موجوده. جدایی از این به هر حال یک ابعاد سیاسی داره زیارت، ابعاد عرض کنم اقتصادی حتی داره. به هر حال صنعت زیارت خودش یه صنعت اقتصادی به هر حال خاص و قابل مطالعه که بهش پرداخته شده و مقالات متعددی در موردش نوشته شده. بنابراین زیارت یه موضوع بین رشته‌ایه، یعنی رشته های مختلف علوم انسانی میتونن باش ارتباط برقرار کنن، یعنی از هم علم کلام، فقه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، عرض کنم رشته هایی مثل مثلا رشته اقتصاد، حتی همه اینا میتونن با بحث زیارت ارتباط برقرار کنن، میتونن در واقع موضوع تعریف بکنن، میتونن بهش بپردازن به عنوان یه مفهوم و یه مسئله انسانی. و به همین دلیل که این برای علوم پژوهش و علوم انسانی موضوع قابل مطالعه است، قابل بحثه. و در واقع این تفاهم‌نامه‌ای که بین پژوهشگاه و همین ستاد ارتباط برگزار شده عمدتاً تو همین راستا است، به خاطر اینکه در واقع موضوعی نیست که حالا حتی بر اساس هرچند که واقعاً همه به هر حال شیعه هستیم و علاقه تعلق خاطر به بحث، ولی جدای از این ببینیم موضوع آکادمیک و دانشگاهی میتونه مورد مطالعه قرار بگیره و میتونه واقعاً روش کار بشه. بالاخره زیارت، خب ما در ادبیات زیارت اصولاً موضوعش هم افراد هست هم غیر انسان، یعنی ما مثلا زیارت فرض کن انسان‌هایی که هم زنده هستن، این مصداقیت داره، زیارت افراد بزرگان، هم زیارت افرادی که فوت کردن، اینا بهش زیارت گفته میشه. حتی زیارت غیر انسان، مثلا زیارت کعبه، زیارت یک سری مراکز خاص، در واقع موضوعش خیلی گسترده است، فقط یه جنبه نداره. و بعد به هر حال ریشه های قرآنی خاص داره در اسلام. خب ما حتی در قرآن داریم که مثلا آیه سوره توبه است، سوره 84 بکنم، که به این بحث اشاره میکنه که به پیامبر میگه پیامبر شما کنار قبر که کفار و منافقین اونجا نیست و برایشون دعا نکن. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع برای دیگران بیست دیگه، برای مؤمنین، برای متدینین، برای انسان های بزرگ. این نشونه که پیامبر از این کار را انجام میداد به معنا. یا مثلا ما در سیری به هر حال خود پیامبر داریم که بعد از فتح مکه ایشون اومد و قبر مادرش آمنه رو گفت میخوام برم زیارت کنم. یا به هر حال ما روایت های مختلف، آیات مختلف داریم در بین به هر حال بزرگان ائمه که این کار رو انجام میدادن. بنابراین یک کاری که به هر حال ریشه در دین داره و یه نوع نشانی محبت و وفاداری هست به و زیارت یه امر تعاملیه، یعنی وقتی شما وارد زیارتگاه میشید در واقع احساس میکنید که با اون جایی که رفتی ارتباط برقرار میکنید. اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی، شهادت میدم که تو صدای منو میشنوی و با من داری صحبت میکنی و سلام رو جواب میدی. خب این در واقع امر تعاملیه در واقع زیارتگاه، یعنی کسی که میره اونجا فقط نمیره یک محل بیروح رو ببینه، یه محلی که احساس میکنی داره باش ارتباط برقرار میکنه. و در واقع کارکردهای اجتماعی اقتصادی مختلف داره، حالا اشاره میکنم. مثلا فرض کن به هر حال اشاره خب بحث دین تقویت معارف دینی در مراکز زیارتگاهی هست، ارتباط با خدا هست، کسب فیض و تقرب الهی هست. زمانی بحثی بود که خیلی از این زیارتگاه ها مثلا معلوم نیست اینا کیان، این زیارتگاه خیلی از این امامزاده ها مشخص نیست. یکی از این بزرگان بود یه حرف جالبی میزد، میگفت حالا اصلا مهم نیست که این کیه چیه، ولی همین که به هر حال یکی از نوادگان پیامبر هست و مردم وقتی میرن اونجا قلبشون به خدا نزدیک میشه، ارتباط دینی برقرار میکنه، یک تحول روحی پیدا میکنه، خود این موضوعیت داره، خود این مصداقیت داره. بنابراین خود ارتباط دینی یکی از کارکردهای مراکز دینی هست. بحث تو عرصه اجتماعی ما میبینیم که بالاخره زیارت یه نوع کارکرد اجتماعی و انسجام اجتماعی داره، یعنی باعث انسجام اجتماعی میشه، باعث وحدت میشه، باعث نزدیک شدن به هر حال افرادی که یک تفکر خاص دارن، همه کسانی که به اهل بیت علاقه مندن، حالا پاکستانی هن، عراقی هن، ایرانی هن، وقتی به یه جایی میرن یه احساس نزدیکی به هم پیدا میکنن و امت رو اونجا انسان میبینه، تجلی پیدا میکنه، یک نوع یک کارچه‌سازی شکل میگیره. و به یه معنا به هر حال این کارکرد اجتماعیش خیلی مهمه، که این کارکرد اجتماعی خب طبیعتاً اثرات سیاسی هم داره، پیوندهای سیاسی هم میتونه تقویت بکنه، اون سرمایه اجتماعی سیاسی رو میتونه تقویت بکنه. به هر حال نقش اخلاقی این زیارت واقعا بسیار با اهمیته. زیارت باعث میشه که خیلی از افعال تعادل اخلاقی در جامعه به وجود بیاد. حالا شما نگاه کنید مثلا ما در خیلی از فصولی که عمدتاً زیارتگاه کارکرد بیشتری دارن، مثل ماه رمضان، ماه محرم، ببینید مثلا حالا بر اساس آماری که از جرم، جنایت، از بد اخلاقی اینها کاهش پیدا میکنه، کمتر میشه یه مقدار، یه مقدار اون تعادل اخلاقی جامعه تقویت میشه. خب این خیلی کارکرد مهمیه. بحث کارکرد روانی دارن، بالاخره مردم مضطربن، ناراحتن، دچار گرفتاری هستن، وقتی میرن زیارتگاه ها و مراکز زیارتگاهی دچار یه آرامشی میشن، یه احساس روحی خوبی پیدا میکنن، در واقع کارکرد روحی بالایی داره، ترس و نگرانیشون کاهش پیدا میکنه که این بالاخره باز یکی از کارکردهای مراکز هست. بحث اقتصادیش هم که اشاره کردم، در هر حال اونجا وقتی معمولا این مراکز زیارتگاهی باعث میشه که افراد کمک کنن به مستمندان، اونجا قربانی انجام میگیره، صدقه داده میشه، نمیدونم سعی میکنن به هر حال دست دیگران نمیگه، حتی فعالیت های تصمیم گیری میشه که میتونه کمک بکنه به افراد خاص، مستمندان، جدای از این که بالاخره حتی یه اقتصادی هم سامان میده، یعنی بالاخره خود زیارت و رفتن اونجا، خریدن سوغات، نمیدونم مسافرت کردن، گردشگری، خود اینها به هر حال جزء اون اجزای همین بحثای زیارت هست که به عنوان حاشیه زیارت میتونه بسیار با اهمیت باشه. یعنی شما نگاه کنید الان ببینید بالاخره که یه شهر زیارتگاهی اقتصادش عمدتا مبتنی بر همون بحث زیارت هست که شکل میگیره. بحث آموزش هست، ابعاد آموزشی زیارت، بالاخره افراد کمتر آموزش پیدا، ولی وقتی میرن مرکز زیارتگاهی سخنرانی گوش میدن، وعظ گوش میدن، قرآن میخونن، نمیدونم کتاب دعا میخونن، در شرط معمولی کارا رو انجام نمیدن، ولی معمولا زیارتگاه کارکرد آموزشی هم داره، یعنی به یه معنا افراد آموزش‌های بیشتری رو میبینن، خود اینم موضوعیت داره. جدای از این بحث ارزش هاست، یعنی تقویت ارزش ها، ارزش ها واقعا تو مرکز زیارتگاهی تقویت میشه، بحث روحی ایثار، روحی از خودگذشتگی، یعنی شما وقتی میرید زیارت کربلا اونجا یکی از بحث ها بحث ایثاره، شما ایثار واقعا اون ارزش ایثار میبینید در ذهن زائر تقویت میشه، بحث از خودگذشتگی، بحث اینکه مبارزه با ظلم، اینکه یک شخص بیاد و تمام خانوادهش رو قربانی کنه برای مقابله با ظلم، برای مقابله، برای احیاء اسلام، احیاء دین، بحث ارزش شهادت، ارزش فداکاری، ارزش نودوستی، اینها از جمله ارزش‌هایی که معمولا توی مراکز زیارتگاهی به هر حال خودش نشون میده و افراد به خاطر همون روحیه تعاملی که داره، ارتباطی که با مرکز برقرار میکنن، این باعث میشه که بالاخره این مسائل رشد بکنه. بنابراین این کارکردهای مختلفش باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما یه بخشی از فرهنگمون بالاخره غنی بشه، تقویت بشه. یعنی آقای دکتر هم اشاره کردن در واقع تفاوت فرهنگ جامعه دینی با فرهنگ جوامع دیگه عمدتا برمیگرده بخشش به همین بحثا، همین بحثی که تو جاهای دیگه نیست. خب این باعث میشه که فرهنگ یه ویژگی خاص پیدا بکنه. خب فرهنگ چی میشه؟ فرهنگ نرم افزار تمدنه، یعنی تمدن به وسیله فرهنگ ساخته میشه. اصلا فرهنگ، تمدن اون جوهری فرهنگ، جوهری تمدن رو شکل میده. اصلا تمدن تجلی عینی فرهنگ هست. یعنی وقتی فرهنگ شکل نهادی پیدا میکنه، نظم اجتماعی رو شکل میده، عرض کنم و اون جهانی رو جدیدی رو میسازه، اون روح این جامعه میشه فرهنگش. و وقتی فرهنگ تحت تأثیر این عناصر قرار میگیره، طبیعیه که فرهنگ کاملا میتونه، یعنی این عناصر زیارت میتونه کاملا فرهنگ ساز باشه، میتونه به هر حال اثرگذار باشه روی تمدن و تمدن رو به هر حال شکل بده و تمدن جدیدی با یک روح تازه‌ای، با یک روح ایثارگرانه‌ای، با یک روح عبادتگرانه‌ای رو شکل بده. این نکته بود که به هر حال قابل تأمل و امیدواریم که به هر حال بتونه در پژوهشگاه علوم انسانی این بحثا مورد مطالعه قرار بگیره، باز بشه و رشته های مختلف مشارکت بکنن، فعالیت بکنن، پروژه های مختلفی در ارتباط تعریف بشه، همایش هایی رو بتونه برگزار بکنیم، چون اینجا ما بالاخره ابزارهای مختلف داریم، مقاله داریم، کتاب داریم، همایش داریم، کارگاه داریم، کرسی های نظری پردازی هست، حلقه های پژوهشی هست، همه اینا میتونه به هر حال توی زمین بسیج بشه و همراستا اینو فعالیت بکنه و بتونه واقعا یک بحث جوندار و بحث روی مرکز قطب علمی رو در خصوص زیارت در پژوهش اینجا شکل بدید. اگه ما بتونیم یه قطب علمی رو در خصوص زیارت واقعا اینجا شکل بدیم، این مرجع باشه، مرجع، چون واقعا تو کشورم کمتر داریم این بحثا رو، و اگر اینجا بتونه مرکز باشه و با توجه به اینکه تو دنیا هست قطب های اینجوری وجود داره، بتونه اینجا به هر حال به عنوان یه قطب زیارت مخصوصا با تمرکز روی زیارتگاه های شیعی اون جایگاه خودش رو پیدا بکنه. برای بابم تشکر میکنم، بیشتر هدفمون این جلسه استفاده بود از سخنرانی های دیگر دوستان و انشاءالله استفاده میکنیم. مجددا تشکر میکنم از حضور همه و انشاءالله که جلسه مفید بر باشه. تشکر میکنم از توجه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم جناب آقای دکتر فوزی عزیز. استفاده کردیم تقریبا 5 دقیقه از برنامه ما عقب هستیم و دوستان منتظر آغاز نشست اول و حالا به تعبیر امروزی ها پنل اول هستن. جناب آقای دکتر صدررضا حسینی معاون کاربردی سازی علوم انسانی در پژوهشگاه تشریف میارن و انشاءالله پنل رو شروع میکنن. دعوت میکنم ازشون و صلواتی هم بفرمایید. اللهم صل علی ما هم مرخص بشیم بنده هم مرخص میشم از منظر همه دوستان، انشاءالله که ادامه نشست ادامه پربارتری باشه. سلام
سلام عزیز، سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضور محترم. وقت برنامه گذشته و از برنامه عرق هستیم، فرارو بنده هم یه مطالب کوتاهی رو این جلسه اشاره بکنم. دیگه فکر میکنم به اندازه کفایت گفته شد. فقط من یه اشاره‌ای در خصوص سنت زیارت بکنم در حد چند دقیقه ای که ما یه بحثی رو تو در مورد سنت زیارت در ادیان الهی داریم، یه بحثی رو در